أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بحمد الله توفیقی است بعد از یه وقفه و فاصله زمانی در خدمت عزیزان حضار بزرگوار برادران و خواهران محترم ادامه آیات نورانی سوره شریفه بقره رو با برنامه متداول شبهای جمعه انشاءالله تعقیب کنیم. آیه که الان تلاوت شد تمام آیه 246 بود که آغاز ادامه مطالب پیشین و گذشته است. البته موضوع آیه موضوع مستقل نیست که در طی چند آیه این ماجرا رو خداوند سبحان بازگو می فرماید و عبرت ها و نکات ظریف و دقت های اون رو مطرح می فرماید. فرمود الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. جمله ای که ملاحظه می فرمایید حالت پرسشی و سوالی از پیامبر دارد. آیا شما دیدید یا رسول الله؟ آیا مشاهده کردید؟ تأمل فرمودید اون ملأ بعد از موسی را از میان بنی اسرائیل از قوم بنی اسرائیل که گفتند به پیامبرشان که برای ما یه رهبری، یه سلطانی، یه ملکی رو قرار بدید تا ما همراه با او شویم و با دشمنانمون مبارزه و جهاد کنیم. ظاهرا ماجرا ماجرایی بسیار مهمی است در تاریخ بنی اسرائیل که خداوند با این موقعیت این ماجرا رو بازگو می فرماید و جزئیاتی از این رو هم منتقل می کند به مخاطبان قرآن. با توجه به این که بالاخره اخباری که در تاریخ به نوعی صاحبان تاریخ نقل می کنند، مورخان بازگو می کنند، هنگامی که شنیدن از شنیدن کی بود مانند دیدن، اخباری رو می شنویم، اما این شنیدنی ها چه مقدار مطابق با واقع باشه جای این سهم در ذهن مخاطبان تاریخ همیشه هست. به همین خاطر کسانی که با تاریخ مواجهه می شوند هنگامی که نگاه منتقدانه عالمانه دارند بدون پژوهش کافی تسلیم تاریخ و گزارشگر مورخ نمی شوند. هنگامی که یه ماجرای تاریخی رو می خوانند اعتقاد به این دارند که باید اون تواتر تاریخی رو ببینند که مطمئن باشن قلبن، یعنی بدونن یه نقل کافی نیست در یک گزارش تاریخی برای اطمینان و قضاوت پیرامون این ماجرا. این شیوه ایست که اهل تحقیق و پژوهش عملا دارند. به زیبایی خداوند نکته‌های این چنینی رو در قرآن به پیامبر بازگو می‌کند. التفات بفرمایید هنگامی که نقل یه ماجرای تاریخی است نمی‌فرماید که پیامبر آیا شنیده ای که چنین بود یا چنین شد. علم تسمع؟ نه، علم تره الالملأ من بنی اسرائیل، چون تفاوت بسیار است بین شنیدن و دیدن. برای اینکه خبر رو و این ماجرا رو اونقدر قرآن و خداوند سبحان تقویت کند که هیچ تردیدی در اون وجود نداره با بیان دیدن مطرح می شود نشنیدن. علم تره؟ آیا یا رسول الله شما این ماجرا رو ندیدید؟ یعنی اونقدر این قضیه قطعی و مسجل و روشن است هیچ تردیدی در زوایای اون نیست که گویا پیامبر دیده است و مشاهده کرده است. این نکته ظریفی است که عرض کردم. خداوند یه ماجرا رو اونچنان مسجل و قطعی برای پیامبر بازگو میکند که گویا از مشاهدات نبی مکرم است. خب این ماجرا چیست؟ آیا شما تأمل کردید دیدید ملع من بنی اسرائیل؟ کلمه ملع رو فراوان در قرآن برخورد کردیم و خدمت عزیزان ترجمه شده است به معنای جماعتی که اینها چشم جامعه رو پر کردند، دیدگاه های مردم رو به خودشون جذب کردند. به این گروه ها نوعا ملع میگن. به بیان میتوانیم بگوییم اشراف، اون شخصیت های چشمگیر اجتماعی در تاریخ گذشته، نام اینها ملع بوده است. در کلام عرب با عنوان ملع میگفتند و نوعا اینها کسانی هستند که انگامی که نگاه میکنید حتی پیرامون فرعون رو هم گرفتند. اینها کسانی هستند که در تصمیم گیری های کلان جامعه نقش اول رو به عهده داشتند، این ملع. و میتوانیم به ادبیات امروزی خودمون اگر دقت کنید، الان در ممالک عربی یه مجلسی وجود داره، خیلی از این کشورها دارن، مجلس شیوخ. این شیوخی که مطرح میشه نه به اون معنا و استعمالی است که شما کلمه شیخ رو به کار میبرید. شیخ به معنای همون اشراف، به معنای همون بزرگانی که در این شهر و دیار وجود دارن و مردم رو اینها به اصطلاح با موقعیتی که دارن تحت نفوذ خودشون قرار میدهند. این همان است که الان ممکنه گاه در بعض از ممالک دیگه دنیا از اون تعبیر به مجلس اعیان میشه، یعنی یه جماعتی که می نشستند و اینها، مثلا فرض کنید مجلس اعیان انگلیس، اینها جماعتی هستند، اشرافند، لردها هستند. اینها یه جماعت اونچنانی که منتخب مردم هم نیستند، مردم به اینها رأی نمیدن انتخابشون کنند. نمونه این رو گذشته ما در همین مملکت داشتیم، در کشور خودمون در کنار مجلس شورای ملی اون زمان یه مجلسی بود به نام مجلس سنا. عزیزان میدونن خود کلمه سنا به معنای رفعت و بلندی است، اتفاقا تناسب با این واژه دارد. اونجا هم یه کسانی بودن، یه مثلا افرادی و اشخاصی محتشمینی بودند، اینها یک قدرتمندانی بودند، صاحبان مکنت اقتصادی، صاحبان نفوذ سیاسی در جامعه با یه اعتبارات خاص که اینها رو منصوب می‌کردند و می‌شدن کرسی نشینان و مسند نشینان مجلس سنا. اینها رو میتونید ملع بدانید. کلمه ملع در قرآن معادل با همین عبارات و خصوصیاتی است که اشاره کردم. در میان بنی اسرائیل هم در یه برهه از زمان ملعی بیشترین اختیارات رو داشتن. این رو در تاریخ خود بنی اسرائیل میبینیم، در تورات هم مشاهده میشه عهد عتیق، که شاید یه گروه هایی بودند اینها از اسباط مختلف بنی اسرائیل، جماعت کمی هم نبودند که اینها به عنوان ملع اختیارات و امور رو در کف داشتند و تصمیمات ویژه‌ای می‌گرفتند برای جامعه. و اینها عرض کردم منتخبان جامعه نبودند، اینها به آراء مردم بر این کرسی‌ها ننشسته بودند، اینها به نفوذ سیاسی خودشون، به نفوذ اقتصادی خودشون و این اقتدارهای این چنینی این جایگاه‌ها رو یافته بودند و پیدا می‌کردند. و بسا خیلی از این افراد به شکل کلی ملع رو عرض میکنم، نه فقط ملع بنی اسرائیل رو، اینها خیلی هم کسانی نبودند، بلکه تبلیغات و بزرگ نمایی های اجتماعی اینها رو در ذهن جامعه بزرگ میکرد و درشت نمایی میشد. گاه میبینید آثار تبلیغات در یه مردم و جماعتی در حدی است که گاه ممکنه این توهم پیش میاد برای جامعه، اگر فلانی نباشد ما چه بکنیم؟ اگر فلان کس نباشد این اجتماع چه باید بکند؟ به کجا میرسد کار اون؟ گاه میبینید این بزرگ نمایی ها تأثیر داره در شخصیت دادن به انسان ها در جوامع. گروهی از این ملع، از خود قرآن استفاده میکنیم عرض میکنم این روها، اینها کسانی بودند که به دین شیوه یه جایگاه هایی تو جامعه یافتند. حالا در میان بنی اسرائیل یه گروه این چنینی من بعد موسی، ماجرا و واقعی که نقل می شود ماجرا و حکایتی است بعد از موسی کلیم. از قالوا لنبی لهم، این گروه ملع آمدند به پیامبر زمان خودشون گفتند که ابعث لنا ملکا، برای ما تعیین کنید، مشخص کنید، معرفی کنید یک ملکی را، یک سلطانی را، یک جلودار و رهبری را، فرمانده قدرتمندی را که نقاتل فی سبیل الله، ما با سرپرستی و رهبری او در راه خداوند مقاتله کنیم و در سبیل الهی بجنگیم و مبارزه کنیم. حالا جزئیات این ماجرا را اگر بخواهید بدانید و منطبق کنیم بر تاریخ بنی اسرائیل روشن است، پوشیده نیست، ابهام هم ندارد. این پیامبر چه کسی بود که اومدن این ملع به او گفتن برای ما یک کسی رو تعیین کن؟ ظاهرا مشخص این پیامبری که به اصطلاح بازگو شده است، صفری در تولات داریم، در همین تورات فعلی خودمون صفری داریم به نام صفر سماعیل، با صاد نوشته میشه البته، سماعیل. این صفر سماعیل از اصحاح 11 تا حدوداً 20، همین ماجرایی که قرآن مطرح میکند در اونجا بازگو میشه و مطرح میشه در متن تورات فعلی. یه انطباق تاریخی بین متن قرآن و تورات در اینجا کاملا مشاهده می شود. معلوم میشه این پیامبری که قرآن بازگو میکنه که ملع بنی اسرائیل به نزد او آمدند و تقاضا کردند اون کمکشون کنه در این جهت و کسی رو معرفی کند، این سموئیل، شموئیل، اشموئیل یا اسماعیل بوده است. البته این اسماعیل، اسماعیل ابراهیم نیست، میدانیم فاصله زمانی و فاصله زمانی بسیار زیاد، هزار ساله بین این هاست و این پیامبریست با همین عنوان و نام در میان یهود و بنی اسرائیل. خب اینها به این پیامبر گفتن که بس چرا این تقاضا رو کردن؟ خواسته اینها چه بود؟ اونجا میخوانیم در کنار و در جوار اقامتگاه بنی اسرائیل در اون زمان سلطان مقتدریست، یه حاکم قوی است به نام جالوت که این توانمند و مقتدر شده است، به مرزها و خصوصیاتی از اینها تعدی می کند، گهگاه اموال اینها به غارت می برد، زنان اینها به اسارت می گیرد و یه تعدی های این چنینی نسبت بنی اسرائیل داره و اینها احساس رنجش بسیار می کردند و در پی اون بودن که دیگه مقابله کنند و مبارزه کنند و از حقوق قانونی خودشون و حقه خودشون دفاع کرده باشند. یه چنین زمینه ایست. آمدن و خواسته خودشون رو مطرح کردن به این نبی خودشون. اما پاسخ رو بشنوید. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا؟ آیا اینطور نیست که شما اینطور نخواهید بود که اگر خداوند بر شما مکتوب کند قتال را، یعنی دیگه وظیفه شما باشد که بجنگید و مبارزه کنید، بعد شما اینجا پا پس بکشید، الله تقاتلو باشد، عقب نشینی کنید و به صحنه نیایید؟ آیا شما چنین خصوصیتی رو ندارید؟ اگر پیشنهادی رو میدید، امیری، فرماندهی و یه کسی رو میخواید که امارت بر شما بکند، ملک باشد، آیا حمایت قانونی از اون ملک میکنید یا رهاش میکنید اون رو؟ پیشنهاد شما جدیست یا نه؟ این سوال از کجا برمیخیزد؟ از اون دقت و ذکاوت این نبی و این پیغمبر الهی نسبت به جامعه خودش. این رو بارها عرض کردیم، هیچ تردیدی نفرمایید عزیزان، بزرگترین جامعه شناسان، بزرگترین روانشناسان همیشه انبیاء الهی بودند. اینها کسانی بودند که عمده شناخت رو به جوامع خودشون داشتند، به آسیبها، به فرصتها، به تهدیدها، به امکانات، به ظرفیتهای جامعه، فرد و جمع رو خوب می شناختن پیامبران که می توانستن با این جوامع سر و کار داشته باشن، به اصلاح اینها برخیزن، به هدایت اینها. اگر واقعا یه معلم، اگر یه مبلغ، اگر یه هادی، یه مربی مخاطبان خودش رو به شدت و دقت نشناسد، نمی تواند در کار خودش موفق باشد. اولین راز موفقیت یه معلم، یه هادی، یه مربی اینه که واقعا مخاطبان خودش رو شناخته باشه، در این صورت میتونه نفوذ کند و موفق باشد و الا خیر. و انبیا در این جهت کارآمدترین انسان ها بودند، عالی ترین شناخت ها رو به تعلیم خداوند سبحان و به ذکاوت و درایت و عقلانیت خودشون الحمدلله این مردان بزرگ الهی داشتن و یافته بودند. خب این پیامبر بزرگوار می دانست که اینها از این همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستان آرزوست. اینها نوعاً در صحنه های این چنینی می آیند، پیشنهادشون رو مطرح می کنند، یه حس و حال اینها رو می گیرند، اما روز میدان و نبرد که بیاید پاها رو عقب می گذارند و عقب نشینی می کنند. اینها ابتداءً خوش آغازند اما بد پایانند، آفتی که در خیلی از جوامع وجود دارد، صحنه‌ای که در تاریخ خیلی از امت‌ها تکرار شده است. جماعتی که آغاز خوش دارند، نام فراوان می نویسند، 12,000 نامه می نویسند، تقاضایی از فرزند فاطمه می کنند که به سوی کوفه بیاید، اما به میانه راه که می رسد پیمان ها شکسته می شود. الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم. کار به اونجا می کشد که فرزند فاطمه برای عبد بگوید الناس عبید الدنیا، مردمان عمدتاً عبید دنیا هستند، دینها بردگان دنیا هستند. و دین لعقون علا السنتهم، دین بازیچه بر زبانهای این هاست. یهوتونه ما درت معایشهم، اینها دورش میگردند، دور دین میگردند تا زمانی که منافعشون تأمین باشد. اگر یه جایی احساس کردن دین به درد دنیای اونها نمیخورد، دین به درد هیچ چیز اونها نخواهد خورد و به کناری میاندازند. دین ابزاری میخواهند، نه دین حقیقی که تدین به اون دین داشته باشند. این پاسخ از سید شهداست در قبال این سیر تاریخی و این حرکتی که اونجا مطرح شد. یه چنین ماجرایی رو میبینیم که این پیامبر کاملا لمس میکند، لذا به اینها میگوید آیا جدی هستید یا نه؟ آمده اید که واقعا یه امیری رو بخواید که بر شما امارت کند، یه جلوداری رو میخواید که به کمک او به مقاتله و مبارزه برخیزید، این حمیت و غیرت الان در شما وجود دارد، یا نه باز شما آمدید سخنی بگویید و رها کنید دنباله کار را؟ خب میدانیم که لا رأی لمن لا یطاع، خیلی جمله زیبایی است، اینو دقت کنید، لا رأی لمن لا یطاع، کسی که اطاعت و فرمان از اون برده نشه ریاست اون به درد هیچ چیز نمیخورد. گاهی به مزاح و شوخی میگن بعضی ها رئیسند اما ریاست نمی کنن، این بدترین چیز هاست. یک کسی که در یه جایی مسئول باشد اما کسی حرف او را نخرد و فرمان او نبرد، باشد که چنین چیزی نباشد اصلا. لا رأی لمن لا یطاع در کلام معصوم داریم، فهمدن فایده ندارد اصلا که چنین چیزی باشد. این چه امارتیست؟ آیا شما واقعا اطاعت میکنید، فرمان میبرید، انجام میدید مسئولیتون رو؟ بسم الله. قالو و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، ما نفسمون دیگه به آخر رسیده است، چرا ما این کار رو نکنیم، چرا قتال نکنیم و مبارزه و جهاد نکنیم؟ و حال اینکه قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، دشمن به حد نهایت رسانده است عداوت رو، ما رو از شهر و دیارمان بیرون کرده است این جالود، چنین تعدی کرده است که وطن رو از ما گرفته است و ابنائنا و فرزندان ما را و جوانان ما را. خوب دقت بفرمایید چقدر زیبا قرآن بازگو می کند این ظرافتی رو که اینها به شکل یه نمونه تاریخی قابل تکرار در فرصت‌های مختلف زمانی بازگو میشه. فرمود اینها میگن قد اخرجنا من دیارنا، علت این که اینها اومدن حاضر شدن مقاتله کنن و مبارزه کنن اینه که اینها به وطنشون تعدی شده است. خب استفاده می شود از آیه شریفه، همون تداعی ذهنی حب الوطن من الایمان رو بارها اشاره کردیم، اگر این حدیث نباشه این حب الوطن من الایمان سخن خوبی است، سخن زیبایی است، اگر حدیث هم نباشد. واقعا تعلق و عشق به وطن یه امر فطری است در وجود انسان ها. حالا سخنان دیگری از ذوات مقدسه معصومین محمد و آل محمد داریم متعدد که همین معنا و همین مضمون رو میرساند برای ما، که واقعا مثل این که در فطرت ما انسان های تعلقی به آبمون، به خاکمون، به وطنمون وجود داره. به همین خاطر که از مجازات های اسلامی یکی نفی بلد است، یعنی از سرزمین و شهر دیار کسی رو بیرون راندن و ترک کردن. اینها گفتن که ما اخرجنا من دیارنا، ما از شهر و دیارمون بیرون شدیم و ابنائنا، مهمترین سرمایه های یه مملکت جوانان اون هستن، و ابنائنا این سرمایه های ما رو گرفته است و اینها جوانان ما رو از بین بردن، چرا ما مقابله نکنیم و مقاتله نکنیم؟ یعنی ما انگیزه کافی برای مبارزه با دشمن داریم، دشمنی که تعدی به جان و وطن ما کرده است. پس جا دارد ما مقابل اون بیستیم و مقابله کنیم مردانه. اما فلما کتب علیهم القتال و تولوا الا قلیلا، اما روز میدان رسید، خداوند هنگامی که بر اینها مکتوب کرد و وظیفه کرد نبرد رو، آمد اون رهبر جلودار امیر، اون آمد و مسئولیت رو پذیرفت، به میدان آمد، اما حمایت کافی از او نشد. خیلی غم‌انگیز قرآن مطرح میکند، تولوا، پشت کردن، اعراض کردن از پیمانشون، الا قلیلا منهم، مگر یه گروه کمی از اینها. اون پیشبینی و اون درایتی که این رهبر به این پیامبر بزرگوار الهی داشت محقق شد. یعنی اون در سیمای اینهای مشکل رو میدید که عده‌ای از انسانها در یه شرایطی ممکنه یه حرارت و شور اینها رو میگیرد، اما هنگامی که روز میدان، روز جانبازی، روز سرافرازی و جان دادن باشد، اونجا تعدادها به قلت میرسد، جماعت محدود میشوند، پیمان شکنان خودشون رو از جمع خارج میکنند، الا قلیلا منهم. والله علیم بالظالمین، و خداوند آگاه است به ظالمین و میداند با اهل ظلم چگونه رفتار کند. اینجا چه ظلمی بود؟ ما که اینجا صحنه ظلمی رو ندیدیم، چرا خداوند کلمه ظالمین رو مطرح میکند در مورد این پیمان شکنان، اینها که تولوا؟ به هر حال میدانیم یکی از گناهان بزرگ همیشه در ادیان الهی و در اسلام، الفرار من از ضعف میتوان گفت، یعنی گریز از، فرار از میدان نبرد و جنگی که وظیفه است، چون که در عرف نظامی دنیای امروز ما هم وجود داره، در گذشته هم بوده است. این کاملا روشنه که اگر یه نظامی صحنه جنگ رو بدون دلیل ترک میکرد و فرار میکرد، به تعبیر آقایان محاکمه نظامیش میکرد، محاکمه سرایش میکردن و هیچ دلیلی ندارد که این صحنه خالی بشه و ترک بشه. در ادیان الهی هم اگر کسی وظیفش مبارزه و مقابله و جهاد بود و این صحنه شو خالی میکرد، این به عنوان یک گناه حتی از گناهان کبیره محسوب میشه. اگر گناهان کبیره هفت هم باشن، یکی از اینها همینه، الفرار من از ضعف، یعنی گریز از میدان نبرد، پشت کردن به دشمن، عزت و شرافت و دین و وطن و ناموس رو فروختن. این از بزرگترین گناهان است. این ظلمه، چون چنین گناهیست ظلم است. هم ظلم است به خود انسان، هم ظلم است به هم نوعان، به هم کیشان، به هم وطنان، به عنوان یه ظلم معرفی میشه. فرمود والله علیم بالظالمین. بسیار. در تقدیر این خواسته مطرح شد و انبیاء الهی هم به خواسته های مردم احترام میگذارند، هنگامی که خواسته حق باشه، ولو اینکه سستی در رأی جماعت باشه، اما نمیشه از این خواسته گذشت. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. بسیار خوب، این پیغمبر مکرم به خواسته اینها عمل کرد. اما یه تفاوت رو بین بینش انبیا و جامعه ببینید، فوق العاده زیباست این جمله. این گروه آمدن گفتن ابعث لنا ملكا، آقای سموئیل، اشموئیل، شما برای ما یه فرمانده، یه ملکی رو تعیین کنید. اما پاسخ این است، قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ما چه کاری؟ خداوند برای شما ملکی را تعیین میکند، امیری را و بزرگی را ولایت میدهد و فرمان میدهد که به جمع شما بیاید. این تفاوت بین بینش مردم و انبیاست. انبیا همه چیز رو به خداوند سبحان برمیگردانند. انبیا در پی اون نیستن که برای خودشون وجاهت و آبروی کسب کنن در جامعه. انبیا الهی همه چیز رو از الطاف الهی میدانن و وابسته و واگذار به خداوند سبحان. نمیخوان اینها اعتباری، خوشنامی برای خودشون، خوشخدمتی برای خودشون ثبت بشه در تاریخ. اینها من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم. اینا هدفشون بنده بارگاهند، سر نهادند و عبدند و اطاعت کنند. اینها میخوان رواج دین خدا باشد و مکتب وحی و الهی باشد. هیچی رو نمیخوان به اسم خودشون ثبت کنند در تاریخ، بلکه همه افتخارات باید به نام صاحب اون ثبت شود، که این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. لذا صریحا میبینید این اشتباه ذهنی اینها رو هم درست میکند. این پیامبر قال لهم نبیهم ان الله، ما چه کاریم؟ خداوند برای شما تعیین میکند. خب در این حال هم توحید اینها رو تصحیح میکنه، هم در این حال اینکه مسئولیت های ولایی سنگینی که در اون امارت وجود دارد کار من پیامبر نیست که من بخوام مبعوث کنم، باید به حکم و انتصاب الهی باشد. اینها یه چیزی نیست که به انتخاب بنده و امثال من باشد، باید خداوند حکم براند که چه کسی میتوند ولایت و تولی بر این جمع داشته باشه، ملک اینها باشه، فرمان به اینها بدهد، قدرت داشته باشد، اختیارات داشته باشد. این کار ما نیست که ما بگوییم به شما. قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، من واسطه ای هستم به شما اعلام میکنم که خداوند طالوت را برای شما به عنوان ملک تعیین کرده است و معرفی کرده است. جناب طالوت هم این نام رو هم باز میبینید، بالاخره این برگردان عربی است از عبری، یعنی اصل این کلمه رو که نگاه میکنیم در خود تورات وقتی نگاه میکنید تو همون سفر سموئیل کرد کردم، نام این بزرگوار شاول همین الان متاسفانه این رژیم اشغالگر قدس شاول مفاز بالاخره الان اسمشو میشنوید، این همون طالوت است. عبری اون شاول، عربی اون طالوت. و چه زیباست، من تحقیق خاصی رو کلمه طالوت نکردم، یعنی شاید اعتقاد لغوی خود من هم چیزی دیگه ایست که میگم تحقیق نکردم، آه بالاخره بعید نیست و دور نیست که کلمه طالوت از ماده طول میاد در عربی. اینی که برگردان شاول به طالوت شده، خود طالوت از ماده طول و بلندی میاد و اتفاقا وقتی این شخصیت رو میشناسیم میبینیم یه سر و گردن که نه بلکه دو سر و گردن از بقیه جماعت قویتر و درشتر و خوشتیبتر و بلندتر است، که الان در ادامه آیه خواهیم گفت ویژگی ها و خصوصیات این مرد بزرگ منتخب الهی را که چه زیبا قرآن از این یاد میکند، از این طالوت و شاول. قد بعث لکم طالوت ملکا، آقای مستر هاکس آمریکایی در این کتاب قاموس مقدس، قاموس کتاب مقدسش تو کلمه شاول خیلی حرف می نویسد و نکات زیبایی رو می نویسه که از قرآن هم میاره موارد و شواهدی رو. قد بعث لکم طالوت ملکا، خب این شما خواستید، خواسته شما محقق شد و خداوند سبحان فرستاد برای شما این طالوت رو. پس اینو دقت بفرمایید، اینها توی بحران اجتماعی گرفتار شدند، احساس کردند الان مقابله و مقاتله با دشمن بدون جلودار، بدون امیر سرفراز، بدون فرمانده عملی نیست، نمیشه هر کسی رأیی، هر کسی نظری بدهد، این فایده ندارد، در تشتت آراء ره به جایی نمیتوان برد. اینجا نیاز به یه امیری است که امور رو به دست بگیرد، اختیارات در کف او باشد، هدایت کند، رهبری کند، به جایی برساند این حرکت رو و این انسانها رو بالاخره به اون دیار خودشون برگرداند و حقوقشون رو بگیرد. این احساس رو خود مردم داشتن، نیاز به وجود یه امیر، نیاز به وجود یه رهبر، یه جلودار، یه نیاز اجتماعی بود که خود اینها حس کردن. اما متاسفانه بعد از این نیاز اون حمایت لازم رو نداشتن، اون توان حمایت لازم در اینها دیده نشد. اما به هر تقدیر لطف الهی شامل حال است و خداوند چنین می کند. مرد بزرگی به نام طالوت میاد، اما این منصوب الهی است، خداوند این فرد رو می فرستد و امارت رو به اون می دهد. به این آیه، حالا بعد هم که بخونم، بزرگان استشهادها میکنن، استناد میکنن به این آیه که بالاخره خیلی از منصبها اینا منصبهای بشری نیست، یه منصبهایی است که اینها ریشه الهی دارد و خداوند تعیین این منصبها میکنه، به جای خودش لازم شد تذکر خواهم داد. خب حالا قدر آشنا بشیم با خصوصیات این طالوت، این کیست؟ قالو، از زبان خود معترضین میتوانیم شخصیت طالوت و شاول رو بشناسیم. قالوا انا يكون له الملك علينا و نحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. به مجرد اینکه کلمه طالوت گفته شد و معرفی شد این شخصیت به عنوان یک جلودار و ملک طبق تقاضا و خواسته خود اینها، تیغ تیز اعتراضات و نقد متوجه طالوت شد. قالوا انا یکون له الملک، به چه دلیل، از کجا که ایشان بر ما ملک داشته باشد و ملک باشد و اختیار داشته باشد. ملک رو میدونید اختیار بر اشخاص دیگه، ملک اختیار بر اشیا، ملک اختیار بر اشخاص. انا یکون له الملک علینا، از کجا؟ و نحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال. دو تا نقد دارن به طالوت. یک این که ما سزاوارتریم، ما ملع از طالوت در این که ملک در اختیار ما باشد نه طالوت. دوم این که طالوت مشکل اقتصادی دارد. قسمت اول مشخص میشه خواسته اینها چیست، چه چیزی رو به عنوان نقد مطرح میکنن. اینها به دو نکته شخصیتی طالوت اعتراض داشتن. یک این که ایشان از یه خاندان برجسته و ملع و از یه طبقه اشرافی بیرون نیامده است. آقای طالوت یه انسان معمولی است که از جامعه، بطن جامعه و از توده اجتماعی برخاسته است. با حال اینکه ما یه شخصیت هایی هستیم ملع، اشراف، دارای خصوصیت و نسبها و عنوانهای اونچنانی خانوادگی و اجتماعی، چطور از میان ما و طبقات ما انتخاب نشده است و از یه طبقه عادی اجتماعی مثلا خداوند یه ملکی رو بر ما قرار داده است و حاکم کرده است. اعتراض اول اینا اینه که بالاخره این کسی که آمده است اون نسب شرافتمندانه سلطنتی رو به تعبیر ما نداره، این وراثت سلطنتی نداره، از یه خاندان اونچنانی نیست که بیاید بر ما حاکمیت کند. یک. دوم، ولم یعت سعتا من المال. این آقا یک وسعت اقتصادی ندارد، یعنی این حسب و نسب ندارد، دوم ظرف و مال ندارد. بسیار خوب، خوب دقت بفرمود ببینید قضاوت این جامعه رو کاملا روشن است. یعنی اینها توقع دارند اگر خداوند میخواهد ملکی رو، جلوداری رو و امیری رو بر اینها منصوب کند، اولا باید دارای شرافت خانوادگی باشد، دوم باید دارای موقعیت اقتصادی و زر و حشمت مالی باشد. اینها ملاک رو این میبینند، ملاک برای تعیین امیر و جلودار، این دو امتیاز است از نظر این جامعه. حالا اگر به دقت نگاه کنید نوعاً در طول تاریخ همین معیارها حاکم بوده است دیگه، تعارف هم نداره. یعنی نوعاً در طول تاریخ وقتی نگاه میکردن یه بزرگی رو و جلوداری رو، یه رهبری رو نگاه میکردن، عموم جامعه با همین عینک و با همین دقت نگاه میکردن. یعنی کسانی باشن که اینا حشمتی، جایگاهی داشته باشن، از یه طبقات خاص اجتماعی برخواسته باشن، کمی که سلاطین، نمیدانم عمرا، حکام در طول تاریخ علل قاعده همین بودن. استثناءات اون رو به کناری بگذاریم، علل قاعده همین بودن و با همین شیوه دیدگاه بر جامعه حاکم میشدند. حالا پاسخ رو ببینید چقدر زیبا قرآن مطرح میکند. قال ان الله، خیلی زیبا، بدانید که این کار من نیست، من تعیین کننده معیار ملوکیت و امارت نیستم، خداوند تعیین کرده است با این معیارها. ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم و الجسم. جناب طالوت مصطفای الهی است، ان الله اصطفا. گاهی این جمله و واژه رو توضیح دادیم خدمت عزیزان که خود این کلمه اصطفا و نام شریف پیغمبر بزرگوار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، معنای زیبایی که این کلمه داره از ماده صف وح گرفته میشه. صف وح به معنای گزیده و زبده. وقتی که یه سرمایه و ماری رو در نظر می گرفتن، اون شیء ممتاز اون رو، اگر یه مجموعه ماری رو در نظر می گرفتن، یه شاه بیتش رو، یه چیزی که دیگه خیلی تو این اموال چشمگیر بود، این رو صفت المال می گفتن. کما این که در غنایم جنگی صفای الملوک مطرح بود، وقتی یه غنایمی گرفته می شد، بعد یه چیز خاصی بود، شمشیر جوارنشانی بود، نمیدانم یه تاج اکلیل اونچنانی بود، یه چیز، اینا رو میگفتن صفایا، اینا رو دیگه تقسیم نمیکردن تو غنایم، اینها رو به دست خود امیر سپاه میدادن که محفوظ بماند، جزء سهمیه خود امیر قرار میدادن. اما که در اسلام جزء سهمیه خود پیامبر بود، صفای الملوک، اینها باقی میموند، حفظ میشد، دیگه تقسیم نمیشد، خوردش نمیکردن بین رزمندگان. مثلا صفوه به معنای گزیده، زبده. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدا از میان بندگان خیش زبدگان رو برگزیده است، آدم را، نوح را، آل ابراهیم را، آل عمران رو. اینها نخبگان بشری بودند که به عنوان پیامبران مبعوث شدند و در صحنه تعلیم و تربیت آمدند به صحنه. در اینجا فرمود خدا این رو اصطفى، این از زبده هاست، این بسیار انسان گزیده است، این تالوت. حالا معیارهایی که خدا برای این امر در نظر گرفته است در قبال معیارهای اینها چیه؟ فرمود که وزاده و خداوند افسوده است به این بسطتن فی العلم و الجسم. خداوند بسته به معنای گسترش، وسعت، فزونیه در علم و جسم به تالوت داده است. شما میگویید چرا این زر ندارد؟ چرا جز طبقات سرمایدار نیست؟ چرا این نسب از دو سو دارد این نیکبخت؟ این چرا از اون اهل نسب و آنچنانی نیست؟ مثلا فرض بفرمایید. اما خدا به این مرد ابزاری و وسیله‌ای داده که چون که صد آمد نبت هم پیش ماست، و اون علمه. این مردیست عالم. تالوت حکیم است، تالوت علیم است، اون آگاهی و علم لازم رو دارد. اگر آگاهی و علم کافی آمد، سرمایه هم جمع می شود. اما اگر سرمایه آمد، هیچ تضمینی برای آمدن بقیه موارد نیست عزیزان. خیلی ملت ها، خیلی انسان ها، خیلی اشخاص بودند که رسید در کف اینها کرور کرور سرمایه های پدرانشون و پیشینیانشون، اما برخاک مذلت نشستن چون علم استفاده از اون اقتصاد رو، از اون سرمایه رو نداشتن، دانش کافی رو نداشتن، به باد دادن تمام اون سرمایه ها رو و موقعیت ها رو، به خاک نکبت خودشون نشستند. اما انسان هایی که با علم و آگاهی از صفر شروع کردند، بر تارک بلند اقتصاد جهان امروز نشستند. یه وقتی عرض می کردم خدمت دوستان، حالا از بیگانگان بگیم، از خودمون فرقی نمی کنه، این آقای سواشی رو هوندا تو زندگیش خودش می نویسه که من وقتی از خواب بلند می شدم با صدای تپ تپ موتور شالیزارهای حوالی توکیو از خواب بیدار می شدم. صبح که بلند میشدم مثل تپ تپ موتور شالیزار منو بیدار میکرد. خب این یه بچه کشاورز شالیزاری که عرض به خدمتون میاد و به مغازه دایی خودش، به تعبیر خود ما، عرض به خدمتون شاگردیه، کم کم موتوری رو آغاز میکنه، تعمیر موتور رو آغاز میکنه، کار رو به اونجا میکشد که الان صدای تپ تپ موتور او گوش خیلی از انسانهای این سونسوی عالم رو کر کرده است و محصولات اون 50 سال 40 سال تو دنیا داره حرفش رو میزند و مشخصه کیست و چیست. یه روستایی زاده اطراف توکیو، اما علم اون رو دارد که خودش رو به قله برساند. نیاز به زر نداره. بزرگترین سرمایه برای انسانها دانش است. دانش و آگاهی است که خرد چشم جان از چون بنگری، چوبی چشم شادان جهان نسبوری. وقتی این دانش میاد در کنار خرد انسان جمع میشه، انسان رو به اونجا میرساند که به قله میرسد و به اون کمال کافی دست پیدا میکنه. اما سرمایه هنگامی که باشه و دانش استفاده از اون نباشه، دانش مدیریت ثروت و سرمایه نباشد، صاحبان سرمایه کارشون به اونجا میکشد که ای گدایه ریزه ای از خان غیر، جنس خود میجویی از دکان غیر، بعد باید از دکان غیر جنس خودشون رو طلب کنن. به اینجا میرسد کار. صریحا قرآن فرمود اولین نکته به امتیازی که تالوت داشت علم بود. حالا اگه علم آمد، میدونی چه اتفاقی میفتد برای یک امیر، برای یک صاحب ولایت؟ اینه که با علمش میتونه بالاترین سرمایه رو جلب کنه. بالاترین سرمایه برای حاکمیت چیه؟ دلهای مردمه. اگر بتونه یه حاکمیتی دل مردم رو به سوی خودش جلب کنه، تمام است. بالاترین ثروت رو دارد، بالاترین حمایت رو. اینی که میبینی نوعاً نظام‌ها رو حمایت‌های مردمی سرمایه‌گذاری می‌کنن، به خاطر اینکه بالاترین پشتوانه است و بالاترین نقطه افتدار است که از اون حمایت مردمی برخوردار باشند، ضریب بالایی داشته باشه. طالوت علم این رو دارد که رضایتمندی مردم رو جلب کند، علم این رو دارد که حمایت اجتماعی رو به سوی خودش بگیره، علم این رو دارد که از سرمایه های انسانی بیشترین بهره برداری رو بکند، از سرمایه های اقتصادی عالی ترین فرصت ها رو بهره برداری کند. پس کمبودی نداره طالوت. خب حالا این علم و این به اصطلاح دانایی اگر همراه با توانایی نباشد دچار خلل میشه. فرمود و زاده و بستتن فی العلم و الجسم. خدا به طالوت هم علم و دانش کافی رو داد، دانش زیاد و فزون رو داد، و هم در این حال اون جسم رو، جسم اون توانمندی، اون نیروی کافی، خستگی ناپذیری، اون تندروار به خروش در آمدن، نیستادگی و پایداری که بتونه این دانشش رو عرضه کنه، دفاع از اون بکنه و به ثمرات خودش برساند. از آده هم بستتن فلعلم و جسم. حالا جایی مزا و شوخی هم اینجا دارد، بگیم و سخن رو به پایان برسانیم. خب بالاخره خداوند میفهمد که دو چیز به این داده است، یکی علم و دیگری جسم. علم که اون دانش بود، جسم هم اون نیرو بنیه و اون قوت، که همونطور که عرض کردم اصلا طالوتی انسان خیلی توانمند قویی بود، یعنی خیلی خوشتیب، خیلی برومند، ستبر، خیلی توانمند، که این نیرو به کار می آمد. انه لقوی امین، همون قوت رو دارد، همون به اصطلاح امانت کافی و اون دانش کافی رو دارد. بالاخره انسان ها این چنینند، گاهی بعضی از انسان ها رو خدا بهشون علم داده است. و زاده و بستتن فی العلم و العلم، اما جسمش رو ندارند. گاهی بعضی از انسان ها هستند که علم دارند اما تکیده اند، نحیفند. اینها بالاخره حالا اون توانایی جسمی، برومندی، زیبایی و اون شکوه ظاهری رو ندارند. بالاخره اینها وقتی تا دهان باز نکردن کسی اعتنای به اینها نمی کند. وقتی لب باز می کنند بعد دانششون مشخص میشه و چهره ها متوجه اونها خواهد شد. اون ماجرای شیخ بها رو شنیدید، ولو افسانه هم که باشد، داستان هم که باشد، داستان زیبایی است. واقعا البته این بوده است. مرحوم شیخ بها، این مرد بزرگ و این دانشمند بی بدیل اعصار تمدن اسلامی، که واقعا در حوزه هایی که این مرد وارد شده است انسان متعجب میمونه که چطور یه انسان این همه توانایی و کشش در حوزه های مختلف دانش و متنوع داره. خب اون بالاخره با اون جسم نحیف و کوچک حالا اومده از وارد این دربار و این جایگاه میخواد بشه. و زاده او بستتن فی العلم و العلمه، علمش زیاده اما جسمش رو نداره. دیگه حالا متوسل شد به امور خصوصیاتی که خیلی هاتون شنیدید، گاهی اشاره هم کردی، و بالاخره اون بند خدا رو پیدا کرد و اومد و در پناه اون وارد دربار شاه عباس شد و فقط تقاضا کرد از این پالاندوزی که از چارسو مقصود اصفهانی رو انتخاب کرده بود که بالاخره حرف نزن، تو همیشه ساکت باش، ما وقتی میگیم جناب شیخ با تو سری تکان بده دیگه، ما حرفا رو جواب میدیم، بگم شاگرد ما میر علام مثلا این میگه براتون. بالاخره دیگه این پاسخ میداد و همینطور قضیه عمل شد تا یه روزی فهمیدن بعضیا قضیه چیست و گفتن جناب شاه قدم میزد با شیخ باهای جعلی، شیخ باهای درشتندام میانتوهی، که این بالاخره گفت جناب شیخ ما تصمیم داریم که این گوشه، این پشت مثلا امین علی قاپور رو اینجا یه چیزی بسازیم، این فضای خالی رو یه چیزی درست کنیم، به نظر شما چی بسازیم اینجا که عمارتش جالب باشه، تناسب داشته باشه با بقیه؟ یه نگاهی کرد و گفت فکر میکنم اگر یک دکان پالاندوزی اینجا بسازید چیز بدی نباشه مثلا. بنده خدا دیگه خب دست خودش رو کرد، دانستن که شیخ کیست، صاحب علم کیست. گاهی اینطوره، گاهی وزاده و این دیگه، این یکی بعدیش دیگه خیلی نگران کننده است. وزاده و بستتن فی الجسم و الجسم، گاه بعضی از انسانها رو خدا فقط جسم بهشون داده، دیگه از علم خبری نیست، اینها فقط جسمشون قوی است. اون مطلوبش همینه که خدا فرمود وزاده و بستتن فی العلم و الجسم، همون توانایی علمی، همون جهات ظاهری. حالا خوب گذشته از این که این جسم قوت به ثمر رساندن اون علم است. خیلی از کسانی که واقعا تو وادی علم تلاش میکنن، حالا به هر تقدیر اون عطششون، اون ولعشون، دیگه کمبود فرصت ها میبینید، به یه مرحله از عمر که میرسند اینا از جهت جسمی دیگه قوت می بشکند ابریق را، اینا دیگه اون توان لازم. خیلی از شخصیت های علمی شما میبینید اینها سن زیادی نمیکنند، دیگه اینها زود از پا میافتن. به هر تقدیر حالا عامل اون هرچی هست، تندروی ها و هر خصوصیاتی که دارند این دیده میشه. این جسم حمالیست برای علم بسیار عالی، اما اون بودش هم توجه بفرمایید که داریم در متون که بالاخره گفتن العلم للعوام، العلم للخواص و الهیکل للعوام. بالاخره خود جامعه هم وقتی یک کسی رو میبینن تیپ کسی رو میگن، حالا مثلا صلوات بفرست، وقتی میبینن اون تیپ رو، وقتی بعضی از تیپ ها رو میبینن صلوات نمیفرستن براشون، اینا خب اونقدر براشون جلوه نداره ظاهر بعضی از افراد. خود عامه و توده ظاهر رو بهتر میشناسن تا باطن و علم رو. این وقتی یه گله‌ای رو من عرض میکردم از بعضی از دوستان که این رو میبینیم، چرا یه گروهی زودتر جامعه باشون انس میگیره؟ چون جسم اونها رو زودتر میبینه با حفظ احترام همه شخصیت ها و همه خصوصیت ها. بالاخره میبینن دیگه آقا این شیوه دریب زدن آقای رونالدینیو رو میبینن، خب دیگه همی دارن میبینن دیگه، بالاخره دیگه چه کار دارن، این فکرش، ذهنش، عقیدش این مطرح نیست، اونها که نمیبینه جامعه، لذا زودتر میشه ارتباط برقرار کنن باش، با هم دریب زدنش، نمیدونم آقا این آقای زیدان مثلا اینطور فلان، این گل دریبلی زده، این ضربه چیپی که زده فلان، اینا خوب میبینن، جمعه جامعه میبینن، اونس برقرار میکنن. اما اگر بخوان با یه متفکری، با یه دانشمندی آشنا بشن، میتونن آشنا بشن؟ نه. ارتباط با علم عزیزان مشکل است، اما ارتباط با جسم راحت است. و زاده و بستتن فل علم والجسم والله يعطي ملكه من يشاء. و بدونید خداوند این ملک رو به هر کسی که بخواهد عطا میکند. ان الله واسع علیم. خداوند مشیتش محدودیت نداره. اگر کسی بیاد تو این چارچوب قرار بگیره، لیاقت این رو پیدا کنه که خدا افتخار امارت رو به اون بدهد، خواهد داد. خدا محدودیتی نداره. شما انسانهایید که باید بیاد تو این صحنه، شمایید که باید ببینید این از این بودی که تفسیر میشه آیه، توجه بفرمایید، شمایید که اگر در خودتون این قابلیت ها رو ایجاد کنید، بر شما هم دست عنایت الهی می آید. و زاده و بستتن فل علم و جسم میاد. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، لطف الهی کوتاهی ندارد. و الله یعطی ملکه من یشاء. مشیت الهی همان حکمت خداوندی است، مبتنی بر حکمت الهی است. و گمان نکنید که خدا محدودیت امکانات و بودجه و این مسائل رو دارد، نه، والله واسع علیم. خداوند هم وسعت امکانات دارد، هم علم کافی رو برای تشخیص دارد. اگر شما انسان‌ها درست بیایید بدونید، عنایت حق شامل حال می شود. و قال لهم نبیهم ان آیت ملکه. مشخص میشه که اینها هنوز هم قانع نشدند و از این پیامبرشون، از سموئیل نسبت به آقای شاول یه چیزهایی خواستن. گفتن خب بسیار خوب، این اگر ولیه، این اگر ملکه، ما یه نشانه هایی میخواییم، نشانه ها رو عرضه کند و بیاورد تا ما قبول کنیم. ادامه ماجرا رو باید خدمت عزیزان و بزرگواران انشاءالله مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن بهترد در دنیا و